بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما پیرامون بررسی مسئله ولایت فقیه، یا به عبارتی نگرش سیستمی به مسئله ولایت فقیه هست. دو جلسه خدمتتون بودیم، جلسه سوم هست امروز، و بحثمون رو از بحث جعل خلیفه شروع کردیم و گفته شد که خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. در راستای جعل خلیفه نظامی به نام نظام نبوتی رو خداوند ساخت، هم در قرآن هم در روایات شاهد این نظام نبوتی بودیم. این نظام نبوتی دارای دو نوع ولایت بودند، یک نوع ولایت تکوینی بود و دیگری ولایت تشریعی. اما ولایت تکوینی که تصرف در امور انسان هاست، تصرف در موجودات این عالم هست، اینها صحبت شد که در دو مدل، در دو سطح بود، و مباحث ولایت تشریعی هم گفته شد، یا اینکه در بحث قانونگذاری انبیاء الهی دخالت دارن، یا در بحث مدیریت جامعه، و یا اینکه اینها در بحث هدایت بشر یعنی تعلیم و تربیت بشر دخالت دارن در بعد ولایت تشریعی. گفته شد به همون ضرورتی که انبیاء آمدند و دارای ولایت هایی بودند، چه از بعد تکوین و چه از بعد تشریع، به همون ضرورت باید انسان هایی باشند که پس از انبیا بیایند، که هم دارای ولایت تکوینی باشند که اون بعد نیاز بشر رو حل بکنند، و هم باید دارای ولایت تشریعی باشند که بعد دوم نیازها رو تأمین بکنند. آمدیم قرآن رو نگاه کردیم، روایات رو نگاه کردیم، رسیدیم به یک نظام دومی به نام نظام امامتی، که در این نظام امامتی اگرچه صاحب شریعت جدیدی نبودند، اما دارای ولایت تکوینی بودند و دارای ولایت تشریعی بودند. توضیح ولایت تکوینی ائمه معصومین تمام شد و رسیدیم به توضیح ولایت تشریعی امامان معصوم. خب در بحث توضیح ولایت تشریعی امامان معصوم، هم در بعد قانونگذاری، هم در بعد مدیریت جامعه، و هم در بعد تعلیم و تربیت بشر خواهیم دید که روایات تصریح میکنن ائمه معصومین، 12 امام، ائمه 12، یا به عبارتی اوصیاء پیامبر اکرم، اینها میتوانند در تشریع هم کارهایی انجام بدن، یعنی وظایفشون این هست، جایگاهشون این هست. در بحث ولایت تشریعی آقا از کجا میگیم که امام ها هم مانند پیامبر اکرم در بعد تشریعی میتونند حرف هایی بزنند، یعنی شارع هستند؟ میگیم اینها در روایات آمده، روایات صحیح و سند، در کتاب های معتبر. به عنوان مثال در کتاب کافی شریف آمده ان عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن سلام یک امام صادق علیه السلام فرمود لا والله ما فوض الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله. هر آن چیزی که در واقع خداوند به خلق خودش تفویض کرده و یا امکان تفویض داره، همه اونها رو به رسول خودش، رسول اکرم، تفویضش کرده. یعنی هر چیزی که قابل تفویض بود به بشر، خدا به رسول الله اینو تفویض کرده. و الائمه، و همچنین به ائمه معصومین هم اینها رو تفویضشون کرده. قال عز و جل انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله وهی جاریتون فالاوصیاء. همه این امورات، همه این اختیارات، چه در بعد تکوین و چه در بعد تشریع، که خداوند برای انبیاء خودش در نظر گرفته بود، برای رسول اکرم در نظر گرفته بود، همه اینها وحیه جاریتون فل اوسیا. این روایت اول. اما در روایت دوم امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل ادب رسوله حتی قومه على ما اراده ثم فوز الی. خدا رسول خودش رو در واقع آموزش داد، تعلیم داد و به لحاظ روحی هم پرورش داد. ثم فوز الی، سپس اومد بعضی از امور رو تفویض پیامبر خودش کرد، چه در بعد تکوین و چه در بعد تشریع. فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و خداوند فرمود که هر آن چیزی که رسول اکرم برای شما آورده اون رو بگیرید، اطاعت بکنید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از هر چیزی که شما رو نهی کرده از اون دور باشید، خود نگهداری بکنید. فما فوز الله الی رسوله فقط فوزه الینا. امام صادق فرمود هر آن چیزی که خداوند به رسول اکرم تفویض کرد، چه در بعد تکوین و چه در بعد تشریع. و این روایت دوم ظاهرا ویژه درباره ولایت تشریع صحبت میکنه. چرا؟ چون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا رو مثال میزنه، و این آیه خاص میخواد بگوید که آقا پیامبر اکرم بر شما ولایت تشریعی داره. حالا این آیه رو امام صادق مثال میزنه، بعد میفرماید که فما فوز الله الی رسوله فقط فوزه الینا. هر چیزی رو که خدا به رسول خودش تفویض کرده، حالا در روایت دوم در بعد تشریعی، فقط فوزه الینا، پس همونها رو به ما هم تفویض کرده. این یعنی چی؟ یعنی ائمه معصومین علیهم السلام هم دارای ولایت تشریعی هستند. دارای ولایت تشریعی در یک بعد، دو بعد، نه در هر سه بعدش، یعنی هم در قانونگذاری، هم در مدیریت جامعه و هم در هدایت بشر، تعلیم و تربیت. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب آقا ولایت تشریعی مثلا آیا میان احکام رو اهل بیت کم و زیاد میکنن؟ میتوانن تو امورات تشریعی دخالت بکنن نسبت به اقتضاعات زمان؟ میگیم بله میتونن، اما خاطرمون باشه نسبت به اقتضاعات زمان. نه اینجور نیست مثلا یه حکمی باشه شب بخوابن صبح بیدار بشن بگن که آقا حکم عوض شد. حتما باید فلسفه‌ای، حکمتی، دلیلی پشت اون باشه، یا به خاطر اقتضای زمانی است، یا به خاطر اقتضای ازمانی است، یا به خاطر اقتضای ازمانی است، یا به اقتضای احوالی است، یا به اقتضای افرادی است. از این سه حالت خارج نیست. چند تا مثال بزنیم از کارهایی که ائمه معصومین انجام دادن. مثلا زکات اسب. زکات اسب در زمان پیامبر اکرم نبوده، اما در زمان امیرالمومنین به دستور علی ابن ابی طالب علیه السلام زکات اسب اضافه شد. در روایتی در کافی آمده که ان محمد ابن مسلم و زراره انهما جمیعا قالا وزع امیر المؤمنین علی الخیل. امیر المؤمنین بر اسب، کدام اسب؟ الخیل الاتاق الرائیه، بر اون اسبهای نجیب الفچر، به اینها زکات رو وز کرد. فی کل فرسن فی کل آمن دینارین و جعل علی البرازین دینارا، در هر سال دو دینار، اما برای اسبهای باربر در هر سال یک دینار حضرت امیرالمومنین خمس قرار داد. حالا ما طبق روال روایات رو در کانال خواهیم گذاشت که دوستان با آدرس روایات بتونن برن روایات رو بررسی بکنن، نگاه بکنن، و توقع ما هم همینه، یعنی حتما دوستان بررسی رو انجام بدن. خب پس زکات اسب رو حضرت امیرالمومنین اضافه کردن، و حالا که در زمان پیامبر اکرم نبوده، لذا اگر کسی در زمان امیرالمؤمنین زکات اسب را ندهد او گناهکار است. پس یک حکمی رو به احکام ایشون اضافه کرده. چرا؟ چون میتواند، چون خدا اجازه داده. یا مثلا خمس ارباح مکاسب، ما تا قبل از امام صادق علیه السلام یا تصریح به خمس ارباح مکاسب نبوده، خمس ها معمولا برای معادن و غنائم و اینها بوده دیگه، اما خمس ارباح مکاسب، ارباح مکاسب یعنی سودی که شما از کسب و کار به دست میارید، این رو تصریحات روایش از زمان امام صادق علیه السلام به بعد ما میبینیم، اگرچه از امام باقر هم روایاتی وجود داره، نه ازش خمس ارباح مکاسب فهم میشه، نه خمس مثلا معادن. یه چیز مبهمیست به تعبیری، عبارات یک مقدار شاید در زمان ایشون، چون میدونید خب اهل سنت خمس ارباح مکاسب اینها رو اعتقاد ندارن، شاید مثلا در زمان تقیه بوده و امام باقر علیه السلام نتوانستن تصریح بکنن، اما خب از زمان امام صادق میبینیم که خمس ارباح مکاسب به تعبیری جعل شده تازه، که در روایت اومده علا کل امرئن غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه ولمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصه یزعون حیث شاؤوا ازهرم علیهم الصدقه حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسه دوانیق فلنا منها دانگون الا من اهللنا مشیتنا تا آخر روایت. روایت چی میگه؟ میگه که در تمامی امور، چه در اموری که غنیمت بردید و چه در اموری که از سر کسب و کارتون به شما درآمدی آمده، باید یک پنجمش رو به ما بدید. میگه حتی اگر خیاطی درآمدی کرد، باید، یعنی درآمدی کرد و پنج درآمد به دست آورد، یک پنجم اون درآمدش برای ما اهل بیته، مگر اون خمس هایی که ما حلال کردیم بر شما، الا من اهللنا من شیعتنا لتطیب لهم بگل ولاده انه لیس من شیئن عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤلاء بما ابیحوا. خب این به چه معناست؟ این یک مقدار رو، یعنی بخش دوم روایت رو که بحث بخشیدن خمسه، بحث اباحه خمسه، این بمونه، من یک روایت بخونم دوباره برمیگردم سر این مسئله کار دارم، چون یک شبهاتی هم مطرحه، بعضی از فرقه ها و جریان ها به بعضی از روایت ها میان استناد میکنن، میگن آقا اصلا خمس بخشیده شده، چرا مراجع خمس میگیرن؟ بخش اول این روایت چی گفت؟ گفت نه، بر هر کسی چه از طریق غنیمت چه از طریق کسب مالی به دست بیاره، حتی خیاطی پنج سود به دست بیاره، میگه یک سودش مال ماست به عنوان خمس. در ادامه میگه الا من اهللنا من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده تا آخر. بخش دوم مراد بخشوده شدن نوع خاصی از خمسه، من برمیگردم و اون رو توضیح میدم. اما در مورد اصل خمس، مثلا بعد از امام صادق میبینید امام کاظم هم تصریحات بحث ارباح مکاسب رو دارن. ایشون ان سماعه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. میگه درباره خمس از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، فرمود در کلیه درآمدهای شما چه کم باشه چه زیاد باشه باید خمس پرداخته بشه. خب بخش اول یک مثال زدیم برای زکات اسب، بس امام میتواند زکاتی رو کم کند زیاد بکند. یک مثال زدیم خدمتتون برای خمس ارباح مکاسب، یک مثال بزنیم خدمتتون که با این مثال برگردیم اون روایت بخش دومش هم توضیح بدیم، بحث بخشیده شدن خمس کنیزه. خب در زمان پیامبر اکرم وقتی که کنیز گرفته میشد، برای کنیز هم خمس بود. حالا بعضیا می اومدن زرنگی میکردن، از پنج کنیز یکی باید خمس میداد، این رو نمیداد و باهاش در واقع همبستر میشد، بچه دار میشد و نهایتا بچه میشد ولد نامشروع. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام این نوع خمس بخشیده شد. امیرالمومنین اولین کسی بود که خمس کنیز رو بخشید. برای چه؟ برای اینکه ولادتی که از اونها به وجود میاد پاک بشود و مصداق زنا نشود. مثلا در روایتی آمده عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود ان امیر المؤمنین حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیتیب مولدهم. می فهمد که امیر المؤمنین خمس رو حلال کرد برای شیعه. برای چی؟ برای اینکه ولادت و بچه های اونها پاکیزه بشه. یا مثلا در توقیعی که امام زمان می فرماید و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، اما اون سوالی که درباره خمس پرسیدی اون برای شیعیان ما بخشیده شده. و جعلوا منه فی حل الى وقت ظهور امرنا، و براشون در واقع حلال هست تا وقت ظهور ما. چرا؟ لتتیب ولادتهم ولا تخبس، برای اینکه ولادت اینها پاک بشود و خبیث نشود. این دو. حالا برگردیم اون روایت قبلیه، یعنی بخش دوم. خب بخش اول گفته بود که هر غنیمتی، هر کسبی داشتید باید شما خمسش رو بدید، ولو یک خیاط اگر از سر خیاطی مثلا منافعی رو به دست بیاره اونم باید خمس بده. بعد بخش دومش میگه که آقا در همه موارد خمس بدید الا من احللنا من شیعتنا، مگر اون موردی که ما حلال کردیم برای شیعیان ما. برای چی؟ لتتیب لهم به الولاده، به خاطر اینکه ولادتشون پاک بشه. انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه، یوم القیامه هم خدا درباره ندادن خمس کنیز اینها رو مؤاخذه نمیکنه. چرا؟ میگه اعظم من الزنا، میگه اینکه خمس کنیز رو ندند بهتر از این است که دوچار زنا بشوند. انه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤلاء بما ابیحوا، صاحب خمس که خمس کنیز رو نداده اون دنیا میگه که خدایا من نمیدونم، برو از کسانی که مباحش کردن بپرس. یعنی مسئله واضحه. خب یه توضیح هم بدم، آقا از کجا فهمیدیم این درباره خمس کنیزه؟ اول اینکه همین روایت که الان خواندم. چرا؟ چون میگوید که اینکه خمس کنیز را ندهید و براتون مباح بکنیم بهتر از این است که شما دچار زنا بشوید. پس خمسی است که با بحث در واقع زنا این کلید خورده به تعبیری. و نکته دومی که میگه خمس رو، اون خمس رو شما ندید برای چی؟ لتتیب لهم به الولاده، تا ولادت شما پاک بشه. اگر مراد از این خمس خمس مال بود، یعنی آقا پولتو خمس مالتو نده، خب این ربطی به پاک بودن ولادت پیدا نمی کرد. یعنی آقا الان من خمس مالم رو چه بدهم چه ندهم ربطی به ولادت من، یعنی به در واقع نسل من پیدا نمی کنه. یعنی بچه های من در صورتی که چه خمس بدهم چه خمس ندهم در هر دو صورت اینها حلال زاده میشن، ولادتشون ولادت خبیث نمیشه. حتی اگر من خمسم رو ندم ممکنه بحث حرام لقمگی مطرح بشه نه حرام زادگی. پس این خمس خمسی است که با بحث تولد در ارتباطه. و این هم وقتی که میریم نگاه میکنیم بیدیم که ها بس مثال هایی که زده شده که اعظم من از زنا بهتر از این است که دوچار زنا بشی و اون دنیا هم بگی که خدای برو از کسی که این رو مباح کرده از اون بپرس که چرا مثلا من خمس کنیز رو ندادم، به خاطر اینه. لذا خمس اگر هم بخشوده شده فقط در مورد خمس کنیز هست و اون رو هم اولین بار امیرالمومنین بخشیده. پس امام میتواند بخشی از خمس رو ببخشه. پس تشریع امام تا این حد اجازه داره. مثال دیگر درباره تغییر و تعیین میزان خمس. خمس خب معلوم از اسمش دیگه باید یک پنجم خمس بدید، اما ممکن است زمانی برسه امام بر اساس اقتضائات زمان یا به خاطر اقتضائات احوالی یا افرادی بیاد چیکار بکنه؟ بیاد بگه که آقا خمس رو مثلا شما 1/12 بدید، 1/10 بدید، اشکال نداره. مثلا در زمان امام جواد علیه السلام ما شاهد این هستیم که امام جواد خمس رو 1/12 میگرفت به خاطر اقتضای زمان. خب امام جواد از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، شیعیان پولهاشون رو برداشتن فرستادن برای امام هادی علیه السلام و گفتن که آقا جان خدمت شما بفرمایید. امام جواد گفت که بس این چیه؟ گفتن این خمسه. گفت چرا خمس این مقدار؟ گفتن که چون پدرتون هم همین مقدار میگرفت. فرمود که پدرم در اون زمان برای اون زمان تعیین کرده بود که 1/12. الان مثل بچه آدم چقدر بیارید؟ همون 1/5 رو بیارید. مثلا در روایت اومده که ابراهیم ابن محمد الحمدانی یا همان حمدانی، حالا هر دو رو در منابع من دیدم، قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام، میگه من به امام هادی علیه السلام نوشتم، اقرانی علی ابن محزیار کتاب ابیک، علی ابن محزیار کتاب پدر شما رو بر من خوند، کتاب امام جواد رو خوند، فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء نصف السدس بعد المعونه، که بعد اینکه ما معونه زندگی رو در واقع جمع کردیم، جدا کردیم، 1/12 رو باید ما خمس بدیم، و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نصف السدس. پس الان ما چیکار بکنیم؟ خیلی تکلیف چیست؟ حضرت فهمون که تکلیف هم رو که بیارید بدید، 1/5 رو بدید. پس میبینید که امام میتواند در بحث تشریع مقدار خمس رو هم عوض بکنه. همین روایت رو شما، حالا من عرض کردم لوتا رو میذارم در کانال، در کتاب کافی جلد 1 صفحه 547 میتونید ببینید. پس امام در بعد اول تشریعی میبینیم که بله ولایت تشریعی داره، میتونه احکام کم زیاد به خاطر مصالح زمان، به خاطر مصالح یا زمان یا به خاطر اشخاص یا به خاطر احوال اوضاع، میتونه حضرت امام، امام زمان علیه السلام یا حضرات دیگر میتوانند تغییراتی در بحث احکام بدن. خب آیا دارای ولایت تشریعی به معنای مدیریت اعتباری و قراردادی هم هستن یا نه؟ بله حتما هستن. یعنی امام معصوم حتما دارای ولایت تشریعی از بعد مدیریتی هم هست. در روایات نگاه میکنیم حتی امام رضا علیه السلام نسبت به بحث مدیریت یه نکته خیلی جالبی داره، فرموده که انا لا نجد فرقتم من الفرق ولا ملتم من الملل به قوا و آشو الا به قیم و رئیس ولی ما لابد لهم منه فی امر دین و دنیا. فهمان که ما بررسی کردیم احوال بشر رو و هیچ گروه و فرقه رو پیدا نکردیم که در زندگیشون موفق باشند مگر اینکه یک سرپرستی داشتن که هم در امور مادی دنیا و هم در امور معنوی آخرت دین اونها رو مدیریت کرده باشه. لابد لهم منه فی امر دین و دنیا. پس این رو مشروع میدانند، میگن که اینها موفق بودند. چرا؟ چون یک سرپرستی داشتن که در بحث دین و دنیا اینها رو مدیریت میکرده. وقتی که ما خطبه فدکیه رو میبینیم، حتی خب ببینید خطبه فدکیه نکته ای داره. حالا من نمیدونم چرا به این خطبه فدکیه میگیم یا گفته شده و شهرت پیدا کرده. وقتی که شما همین خطبه به اصطلاح فدکیه رو میخونید، میبینید که در این خطبه امامته، نه خطبه فدک. یعنی حضرت در مقام دفاع از فدک نیست در این خطبه. که خب من مثلا یه شخصی بود از من پرسید که آقا چطوره که حضرت زهرای مرضیه به جای که بره از امیرالمؤمنین و از امامت دفاع بکنه رفت از فدکش دفاع کرد؟ این چه مثلا کاریست؟ براش عجیب بود دیگه. آقا غافل از این که حضرت زهرا اتفاقا رفت از ولایت و امامت دفاع کرد. این که نام خطبه فدکیه رو فدکیه گذاشتن، نام این خطبه رو، به خاطر از که در اون جلسه ای که درباره مسئله فدک میخواستن تصمیمی بگیرن، حضرت اونجا خطبه ای خواند، به اون مناسبت بهش فدکیه میگن، در حالی که این خطبه سراسر خطبه امامته، سراسر خطبه دفاع از ولایت هست. حالا در هر صورت در این خطبه ای که آمده، حالا اسمش رو فدکیه بگیم یا خطبه امامت بگیم، یک نکته بسیار عجیبی حضرت آوردن اونجا. حضرت زهرا فرمودن که و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. آقا اصلا میخوای نظام پیدا بکنه امت و ملت، میخوای ملت دارای نظم و نظام و مدیریت درست باشه، طاعتنا، طاعت ما منجر به نظام ملت میشه. پس آقا یکی از شؤونات ما ائمه اهل بیت مدیریت جامعه است و مهمترین شأن ما مدیریت جامعه است، یعنی مهمترین شأن به لحاظ ظهور و بروز. و طاعتنا نظاما للمله، این که از ما اطاعت پیدا بکنید نظامی پیدا میکنید، یعنی هیچ نظم و نظامی درست نمیشه مگر دور و محور امامت باشه. و امامتنا امانا من الفرقه، و پذیرش امامت ما شما رو از فرقه فرقه شدن، از گروه گروه شدن، شاخه شاخه شدن دور میکنه. پس یک شأنی رو حضرت اشاره میکنه که این شأن کاملا شأن مدیریتی اهل بیت در جامعه رو نشون میده و میفهماند که آقا شما مردم چقدر به ما نیاز دارید، شما به مدیریت دینی چقدر نیاز دارید، چرا دچار فرقه و اختلاف شدید؟ چون مدیریت دینی ندارید. حضرت میگه چرا دارای نظام نیستید، دارای سبک زندگی خوب نیستید؟ چون طاعت ما رو نپذیرفتید، دنبال ما نیفتادید، چون امام محور شما قرار نگرفته. خب اینم از این. یا مثلا امام رضا علیه السلام در مورد اینکه آقا اصلا اقامه احکام به واسطه امامه، قوام و اقامه احکام به خاطر وجود و به خاطر ولایت تشریعی امام هست، اینو چی فرمایید؟ فرمان که بل امامه تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع القصور و الاطراف. به وسیله امامه که نماز، زکات، روزه، حج تمام میشه و خراج و صدقات زیادتر میشه و حدود و احکام اجرا میشه و مرزها و مناطق شما حفظ میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا یکی از شؤونات امام این است که مدیریت جامعه رو به عهده بگیره. حتی شما میخواید نماز بخوانید و اون نمازتون رو به جماعت بخوانید، جامعتون جامعه دینی باشد، بخواید زکات بدید، زکاتتون در محل خودش صرف بشه، بخواید خمس بدید، خمستون در محل درستش خرج بشه، بخواید از حدود و ثغور مملکت و بلاد اسلامی محافظت بکنید، باید امامی باشد. و ما در هر حالتی به این بعد از امام نیاز داریم. این بحث نیازمون به این بعد از امام در خاطر شریفتون باشه، باهاش کار داره. ولایت سومی که در بحث تشریعی داریم، یعنی امام ولایت تشریعی بر همه مردم داره، در بعد سوم در بعد تعلیم و تربیت و هدایت جامعه است و این خیلی مسئله مهمیه. امام باید تعلیم و تربیت جامعه رو به عهده بگیره و از شریعت نبوی محافظت بکنه که مبادا از قرآن، مبادا از روایات تأویلات خود ساخته بشه، انحرافات به وجود بیاد و امام اونجا مرزبان قوی است که قرار میگیره و محافظت میکنه. لذا فرمود الامام امین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و داعی الی الله و ذاب عن حرم الله. آقا اصلا امام امین خدا در بین خلقشه، حجت خدا در بین عبادشه، خلیفه او در روی زمین خداونده و دعوت کننده به خداست و نگهدارنده دین و مردم هست از اینکه دچار کارهای حرام نشن، اون حریمها رو حفظ میکنه. لذا اون شأنی که امام دارد، چه در بعد تاریخی هم ما دیدیم بیشتر این بعد رو هم تقویت کردن، یعنی هدایت، تعلیم و تربیت و تزکیه مردم و تزکیه نفوس رو امام ها به عهده گرفتن. خب بحث ما تا اینجا که ما در مورد ولایت امام صحبت کردیم، ولایت امام ولایت مطلقه بوده، ولایت حسبه نبوده که بگوییم که ولایت حسبه دارد مثلا در بحث قضا و اینها. اما فرق بین ولایت مطلقه با حسبه چیست؟ ولایت مطلقه ولایتی است که این کارها رو انجام میده. یعنی چی کار میکنه؟ میاد در قانونگذاری اثر میگذارد، میاد در مدیریت جامعه کار میکند، میاد در هدایت بشر کاری انجام میده. این میشه ولایت مطلقه امام در بعد تشریع. در بعد تشریع یا میشه ولایت مطلقه پیامبر در بعد تشریع. پس این که بیایم اینجا یک تقسیم بندی درست بکنیم بگیم ولایت حسبه و غیر حسبه، من به نظرم این صحیح نیست. و اگر بشه این تقسیم بندی رو کنار بذاریم اتفاق بدی نمیفته. ولایت امام، اصلا ما یک ولایت داریم، ولایت به معنای حسبه اصلا قابل درک در روایات نیست. یک ولایت وجود داره، اونم ولایت مطلقه است. ولایت مطلقه که پیامبر از اون ولایت دارا بود، ولایت مطلقه‌ای که امام از اون دارا بود، همون ولایت مطلقه الان هم وجود داره. باید صاحبش رو پیدا بکنیم که چه کسی است که روش بحث خواهیم کرد. لذا این که بیایم تقسیم بکنیم بگیم آقا ولایت حسبه، اصلا ولایت حسبه قابل فهم و قابل اثبات در روایات نیست. یعنی این که بعضی ها بحث کردن از علما و بزرگان، احترامشون بر ما واجبه، و گفتن که آقا فقیه دارای ولایت حسبه است و نه بیشتر، اصلا اثبات و یا بگیم اصلا تمییز و یا بگیم اصلا تفکیک ولایت حسبه از ولایت مطلقه ممکن نیست، یعنی طبق روایات و ادله ممکن نیست. چرا؟ من دربارش میخوام زیادتر صحبت بکنیم، چون یک نکته تازه است، شاید پذیرشش برای بعضی از دوستان و عزیزان سخت باشه، اما با مدارا کردن میشود به خیلی از مسائل رسید. گر صبر کنی ز گوره حلوا سازیم، اونم چه حلوای خوشمزه ای انشاءالله. فقط باید صبر بکنید و گام به گام بیاید پیش، بیاید انشاءالله بریم به سمت این که ببینیم واقعا ولایت مطلقه فقیه به چه معناست. خب ولایت مطلقه رسول الله ولایت زورگویی نبود، ولایت دل بخواهی نبود، ولایت هوای نفس نبود، ولایتی بود که تابگن نعل به نعل اوامر خدا رو اجرا میکرد. ولایت مطلقه ائمه معصومین ولایت زورگویان نیست، ولایت استکبار نیست، ولایت هوای نفس نیست، بلکه میاد بر اساس قرآن و روایات امام معصوم تابگن نعل به نعل چیکار میکنه؟ احکام و اوامر الهی رو اجرا میکنه در جامعه. این تا اینجا. قبل از این که وارد بشیم به فضای سوم، یعنی بحث نظام فقاهتی، باید یک زمانی رو در نظر بگیریم که الان صحبت میکنیم که بحث قواعد عقلی رو اینجا بپزیم، که آقا در بحث قواعد عقلی ما چه نیازی و چه ضرورتی برای وجود امام احساس میکنیم. یعنی ضرورت وجود امام رو به لحاظ نقلی صحبت کردیم، گستره اختیارات امام رو به لحاظ نقلی صحبت کردیم، چه از بعد تکوین و چه از بعد تشریع. اما از بعد عقلی چه؟ که مسئله بسیار مهمیه و متکلمین بزرگوار و گرامی در این فضا کلی صحبت کردن، و ما نسبت به زمانی که داریم در بعد ادله عقلی پیرامون ضرورت وجود امام هم الان میخوایم صحبت بکنیم و میخوایم ازش یک برداشتی بکنیم تو بحث ولایت فقیه. حالا من لو ندم سناریو رو شروع بکنیم، برسیم ببینیم که میتوانم اون حرفم رو اثبات کنم یا نه. ببینید، از جمله ادله عقلی که برای ضرورت وجود امام مطرح شده، خب قواعدی است. از جمله مهمترین قواعدی که مطرح شده، قاعده لطف رو گفتن، قاعده امکان اشرف و امکان اخص رو گفتن، قاعده نیاز شرع به حافظ رو مطرح کردن، وجوب رعایت اصلح رو مطرح کردن و اینها قواعدی است که در کلام امامیه مفصل روش صحبت شده و بحث ها داشتن، جنگ و جدال ها داشتن به تعبیری، مخصوصا در مقابله با مثلا اشاعره، امامیه و معتزله تو این فضاها خیلی گفتگو داشتن و در کلام قدیم اینها رو دوستان میتونن نگاه بکنن و بررسی بکنن. خب قاعده لطف چیست؟ بس سوال ما چیه؟ سوال این است که آقا به لحاظ عقلی چرا امام؟ امام به چه درد ما میخورد؟ امام اگر نباشد چه میشود؟ آیا عقل ما کفایت نمی کند از امام؟ ما دیگه خودمون همه چیز رو میفهمیم. سوال دیگه، اینا فرضه. ما خودمون دیگه همه چیز رو میفهمیم، چه نیازی به امام داریم؟ البته این حرفا امروز هم تکرار میشه ها. اما خب ما میخوام روش بحث بکنیم، ببینیم که پاسخ واقعا چیست. ما چه نیازی به لحاظ عقلی به امام داریم؟ چون اگر بخوایم نیاز خودمون رو به لحاظ نقلی به امام اثبات بکنیم، میگن آقا خب اینجا که نشد، خب همون روایت ها از امام صادر شده و همون امام ها در شأن خودشون کلی صحبت کردن، خب با اینکه نمیشه اثبات کرد، راستن میگن، پس اینجا نیاز به قاعده عقلی ما داریم. میایم سراغ قاعده لطف. علامه هلی در کتاب مناهج الیقین یا مثلا فاضل مقداد در کتاب ارشاد الطالبین که در شرح یکی از کتاب های علامه این کتاب رو نوشته، اومدن در تعریف قاعده لطف یک جمله ای رو گفتن، یعنی قاعده لطف رو اومدن به این شکل توضیح دادن، گفتن عملی از جانب خدا که به وسیله اون مکلف به طاعت خدا نزدیک شده و از معصیت خدا دور میشه. یعنی خدا میاد یک امکانی رو میسازه، یک ابزاری رو، یک وجودی رو، یک بستری رو فراهم میکنه خدا که بشر با توجه به وجود اون از معصیت خدا دور میشه و به طاعت خدا نزدیک میشه. این قاعده لطفه. یعنی لطف خدا اقتضا میکند، خدا دائم اللطفه، خدا واجب اللطفه، باید لطف بکنه. خدا به اقتضای این که باید به بشر لطف بکنه، پس میاد چیکار میکنه؟ میاد امکانی رو برای بشر فراهم میکنه که به واسطه اون انسان مکلف به طاعت خدا نزدیکتر میشه و از معصیت خدا دور میشه. خب لذا درباره وجود امام معصوم در هر عصری اینطوری استدلال کردن، گفتن که آقا وجود امام مکلف رو به طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه. یک امام معصوم وقتی که حاضر باشه در جامعه، مکلف رو به طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه. لذا نتیجه گرفتن، لذا نسب امام لطفه و لطف بر خدا واجبه، پس نسب امام بر حکیم تعالی چیه؟ واجبه. یک صغرا کبرا نتیجه، امام لطفه، خدا واجب اللطفه، پس نسب امام بر خداوند واجب است. این قاعده لطفه. اما اینجا اشکالاتی به وجود میاد. خب در بین کتب متکلمین همین گفته شده. من یک اشکالی به نظرم رسیده و به نظرم میرسه که این تعریف جامع و مانع نیست. این تعریف چرا جامع نیست؟ به خاطر اینکه صرفاً، یعنی این تعریف صرفاً اومده لطف رو در بعد ولایت تشریعی امام قرار داده. خب من و شما چطور ممکنه که از معصیت دور بشیم و به عبادت نزدیک بشیم؟ به خاطر اون بعد ولایت تشریعی امام دیگه. امام حاضر باشه، من و شما رو تربیت بده، مدیریت جامعه رو به عهده بگیره و نسبت به مسائل مستحدثه احکام رو مثلا به ما بگه. ممکنه حکمی عوض شده باشد، حکمی در واقع تکمیل شده باشد، اینها رو بگوید به ما. خب حالا در زمان غیبت امام زمان که امام زمان غایبه و ما نیاز داریم به لطف امام زمان از بعد تشریع و از طرفی دسترسی به امام زمان نداریم و از طرفی ارائه این ولایت تشریعی امام به ما لطف خداونده و لطف خداوند هم همیشه مستمره. پس چه باید بکنیم؟ عرضم چی شد؟ عرضم این بود که این تعریفی که متکلمین گرامی مطرح کردن جامع نیست و صرفا لطف رو در بعد تشریعی امام این تعریف شامل میشه، بلکه باید قاعده لطف رو طوری تعریف بکنیم ما که در برگیرنده ولایت تکوینی امام هم بشه، وگرنه استفاده از این قاعده برای اثبات وجود امام که در حال غیبت مبسوط الید نیست و امکان اعطای ولایت تشریعی نداره صحیح نخواهد بود. اینا چقدر تونستم مطلب رو خدمتتون منتقل بکنم؟ من یک بار هم چون احساس میکنم مطلب سنگینه یک بار هم توضیح میدم. ببینید، در اون قاعده لطف گفتیم که خداوند واجب است که لطفش رو بر ما برسونه. بله، خب این لطف به چه معناست؟ به این معناست که باید کاری بکند که انسانها به طاعت خداوند نزدیکتر بشوند و از معصیت خدا دور بشوند. خب و امام و نسب امام می تواند انسان رو به خدا نزدیک بکنه و از معصیت خدا دور بکنه، اینم قبول. با این حساب نسب امام که یک لطفیست از جانب خدا برای خدا واجب است. پس در نتیجه نتیجه الان که در زمان غیبت هستیم می فهمیم که امام زمانی ما داریم. از کجا می فهمیم امام زمان ما الان داریم؟ از همین قاعده لطف. یکی از ادله عقلی اینه دیگه. از اونجایی که نسب امام لطف است و خدا دائم اللطف است و ممکن نیست که این لطف خداوند منقطع بشود، پس الان هم منقطع نشده، پس امامی وجود دارد، اما ظاهری باشد اما غایب باشد و ما او را نبینیم. خب با این قاعده این رو در واقع میخوان اثبات بکنن. بنده میخوام به این تعریف یک اشکال وارد بکنم و با این اشکال کار دارم. یعنی اینطور نیست که مثلا بیایم خدا کرده اظهار فضل بکنیم، میخوام نتیجه ای از این بگیریم. بنده ارزم این آقا اگر بخواهیم قاعده لطف رو فقط جوری تعریف بکنیم که فقط ولایت تشریعی رو دربر بگیره، لذا باها شما نمیتونید وجود امام زمان رو در حال غیبت اثبات بکنید. چرا؟ چون امام زمان در حال غیبت به لحاظ ولایت تشریعی مبسوط الید نیست، یعنی الان در بین مردم نیست که به شکل ظاهری دست مردم رو بگیره مدیریت کنه جامعه رو، بعد تعلیم و تربیت بده و احکام رو پایین بالا بکنه، بلکه فقط ما در زمان غیبت امام از ولایت تکوینی او استفاده میکنیم. آها، بس اینجا یه اتفاقی افتاد. انبیاء الهی ولایت تکوینیشون و تشریعیشون ممکن بود اجرا میکردن. امیرالمؤمنین تا امام حسن عسکری علیه السلام که در بین مردم بودن، هم ولایت تکوینیشون هم ولایت تشریعیشون ممکن بود چون در بین مردم بودن، اما امام زمان علیه السلام فقط از بعد ولایت تکوینی او ما بهره‌مند میشویم الان چون غایبه، اما از ولایت تشریعی امام نمیتونیم الان بهره‌مند بشیم که چه کند؟ که بیاد مدیریت جامعه رو به دست بگیره، که بیاد مردم رو تعلیم و تربیت بده، که بیاد احکام رو پایین بالا بکنه. چرا نمیتونیم؟ چون غایبه دیگه. خیلی مسئله واضحه. خب وقتی که مسئله اینطوری شد، از طرفی هم هر دو جنبه امام، یعنی هم در بعد ولایت تکوینی هم بعد ولایت تشریعی امام، هر دو لطفه. ما نمیتونیم بگیم آقا بخشی از لطف خدا اجرا شده ولایت تکوینی، اما بخشی دیگرش اجرا نشده. خب چرا نشده؟ مردم نیاز دارند. به چه دلیلی ما شامل حالمون نشد ولایت تشریعی امام؟ پس ما همینجور بمونیم؟ ما همینجور عاطل و باطل احکام خدا روی زمین بمونه؟ احکام خدا روی زمین بمونه؟ نه، خدا نمیذاره احکام روی زمین بمونه. خدا براش تدبیری داره. به همون دلیلی که بعد از پیامبران خدا نظام امامتی رو ساخت، دلیل چی بود؟ اینکه احکام رو زمین نمونه، اینکه مدیریت جامعه رو زمین نمونه، اینکه تشریع رو زمین نمونه. خب چطور شد یک بار تشریع رو خدا گذاشت کنار، گفت تو رو به سلامت، ما فقط تکویر رو نگه می‌داریم؟ نه، این ممکن نیست. اینجا یک جای خالی به وجود آمده که من احساس می‌کنم متکلمین به این دقت نفرمودن که این جای خالی باید پر بشه، و اومدن در مواجهه با این اشکالی که اهل سنت بهشون کردن یک جوابی دادن که جواب نبوده. الان من اشکال و جواب رو بر شما میخونم. برگردم به قاعده لطف، چون قاعده لطف رو باید کامل واضح خدمت شما من توضیح بدم جا بیفته. شاید خب برای بعضی دوستان جا افتاده و از این تکرار من خسته نشید. میخوایم بحث رو خوب ببندیم انشالله. ببینید، عرض شد که یک قاعده ای هست ما قاعده لطف. خداوند دائم اللطفه و اصلا ممکن نیست لطف خدا نسبت به بشر و موجودات منقطع بشه، و اگر لحظه ای منقطع بشه همه چیز به هم میریزه. اگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها. پس اصلا ممکن نیست که این لطف منقطع و قیچی بشه. پس خدا همیشه این لطف رو دارد. خب این لطف به چه معناست در تعریف متکلمین؟ میگن آقا عملی که انسان رو به خدا نزدیک بکنه به طاعت خدا و از معصیت خدا دور بکنه. و امام چون این شاخصه و قابلیت رو دارد، امام میتواند با حضور خودش مردم رو به خدا نزدیک بکنه و از معصیت خدا دور بکنه. خب این تعریفی که عزیزان متکلمین فرمودند ناظر به بعد ولایت تشریعی معصوم میتونه باشه، نه تکوینی معصوم. چون چطور امام میتونه مردم رو به طاعت خدا نزدیک بکنه؟ در صورتی که بین مردم باشه، مردم ببینند، رهبری جامعه رو به عهده بگیره، تعلیم و تربیت بکنه، تشریع بکنه، احکام رو پایین بالا بکنه نسبت به مستحدثه ها و فلان. اما اون زمانی که امام در بین مردم نباشد، پس تشریعی صورت نمیگیرد و تشریعی صورت نمیگیرد. تشریعی صورت نگرفت، پس با این تعریف لطف کلا منقطع شده. یعنی اگر لطف به این معناست، پس الان که در زمان غیبت هستیم و امام غایب است، پس لطف یعنی منقطع شده. و این اشکال به اصل قاعده لطف وارد میشه متاسفانه. پس چطور باید تعریف رو درستش بکنیم؟ به نظر من باید اینطوری بگیم آقا قاعده لطف، تعریفی که بنده عرض کنم، قاعده لطف قرار دادن امکانی از سوی خداوند برای بهره‌مندی از فیوضات ولایت تکوینی و عملی که به وسیله آن مکلف به طاعت خدا نزدیک شده و از معصیت خدا دور می شود. یعنی با این تعریف هم تونستیم ولایت تکوینی رو داخل قاعده لطف بکنیم و هم ولایت تشریعی رو، که اگر کسی اشکال کرد گفت خب آقا قاعده لطف رو قبول کردیم، درسته، با قاعده لطف امام رو هم ما قبول کردیم، امام بر اساس قاعده لطف اثبات می شود، اما امام حاضر نه امام غایب. چرا؟ چون امام حاضر است که می تواند دست بندگان رو بگیرد، به طاعت خدا نزدیک بکند و از معصیت دور بکند، اما امام غایب نمیتواند. و الان امام شما غایب است، پس نمیتوانید وجودش رو اثبات بکنید و نه کارایش رو. با اون تعریف این اشکال به وجود میاد و جوابی هم داده نشده. اما با این مدل تعریف برای قانون، برای قاعده لطف، دیگر اون اشکال به وجود نمیاد. چرا که ما اینطوری میگیم، میگیم بله قبوله، بر اساس قاعده لطف درست در زمان غیبت بعد تشریعی در دست امام نیست، نه که امام از ولایت تشریعی ساقط بشه، نه، اجرا در دستش نیست چون مبسوط الید نیست. اما قاعده لطف از حیث ولایت تکوینی رو داره که اگر امام زمان لحظه ای نباشد زمیدون زمان به هم میریزد. با این تعریف هم میتونیم وجود امام رو اثبات بکنیم و همون دایره اختیاراتش رو. خب سوال دوم مطرح میشه، خب آقا شما با این تغییر در تعریف تونستید اصل امام رو هم اثبات بکنید، اما در بعد ولایت تشریعی که امام غایب هست میخواد چیکار بکنید؟ امام که غایبه. میگیم احسن، این یک جای خالی است که میخوایم اون رو با ولایت فقیه پرش بکنیم که بگوییم در زمان غیبت امام معصوم بر اساس قاعده لطف ولایت تکوینی در دست امام زمانه و غیر از امام زمان کسی در حال حاضر ولایت تکوینی ندارد، فقیه ولایت تکوینی ندارد. پس ولایت تشریعی رو امام چیکار کرده؟ نیابتاً به دست فقیه سپرده که فقیه بتواند تشریع احکام بکند از هر سه نوعش. فقیه بتواند تشریع احکام بکند از هر سه نوعش، یعنی فقیه ولایت مطلقه تشریعی دارد. بعضیا وقتی میگیم ولایت مطلقه فقیه ذهنشون میره به ولایت تکوینی، هم نه اینو نمیگیم ما. ولایت مطلقه فقیه در بعد تشریعه که بهش حسبه هم نمیشه گفت، میگیم ولایت مطلقه فقیه در بعد تشریع. در بعد تکوین که نمیتونه کاری انجام بده، اما در بعد تشریع میتونه. حتی سرپرستی یک محجور رو وقتی که فقیه به عهده میگیره، این ولایت تکوینی نیست، بازم ولایت تشریعی است، بر اساس قانونی که خدا وضع کرده به اون عمل میکند فقط، برای دخل تصرف به من بنا نمیکنه که، بلکه به اون قانون عمل میکند. یک قضا قضای تشریعی است. پس اون جای خالی که اینجا به وجود میاد، من امیدوارم بحث خوب جا افتاده باشه، اون جای خالی که در بحث ولایت تشریعی برای امام زمان در حال غیبت به وجود میاد، اون جای خالی با هیچ چیزی پر نمی شود مگر با ولایت فقیه. اگر کسی تونست اون جای خالی رو پر بکنه به ما بگه. ممکنه کسی بیاد بگه که آقا اون جای خالی رو ما با قرآن و روایات پر میکنیم. میگیم اگر بنا بود که با قرآن و روایات جای امام پر بشود، خب دیگه اصلا حتی امام اول هم نمی آمد. قرآن آمده بود، روایات پیامبر هم که بود، دیگه چه نیازی به علی ابن ابی طالب داشتیم ما؟ چه نیازی به امام حسن و امام حسین تا امام دوازده هم داشتیم؟ هیچ نیازی نداشتیم با اون حساب. پس قرآن و روایات نمی توانند جای رهبر جامعه رو بگیرن، جای مدیر جامعه رو بگیرن، جای کسی که نسبت به مستحدثه ها و حوادثی که واقع میشه اونو پر بکنن. باید شخصی باشد که بتونه اون جا رو پر بکنه. پس این جای خالی نه با قرآن پر میشود، نه با روایت پر میشود، بلکه باید با وجود شخصی که اصلح باشه. وجوب اصلح، اون اصلح هست که میتونه کار رو اونجا درست بکنه. که خب حالا من فعلا موقتا به شما عرض کردم ولایت فقیه، باید بریم همین رو در قرآن و سنت هم اثبات بکنیم. یعنی من با قاعده عقلی یک جای خالی رو فقط اثبات کردم. الان گفتم آقا بر اساس قواعد عقلی یک پازل نیست، یک قطعه از پازل، یک قطعه از پازل خالی است. اینو با چی میشه پر کرد؟ اولین چیزی که به ذهن آمد ولایت فقیه بود، اما همین نیاز به اثبات داره. باید بریم سراغ قرآن، بریم سراغ سنت پیامبر، ببینیم که واقعا آیا فقیه میتواند این جای خالی رو پر بکنه یا نه باید سراغ کسی دیگری بریم. حتما یک شخص لازمه اینجا. یعنی از کردم قرآن و روایت اینجا نمیتونه این جای خالی رو پر بکنن، چون اگر قرآن و روایت می توانستند جای خالی رهبر جامعه رو بگیرن، پس از پیامبر اکرم اون موقع نیازی به امام نداشتیم. می گفتیم قرآن هست، روایات پیامبرم هست. اما نه، نیاز به یک رهبر عینی ما داریم که در جامعه باشد، حضور داشته باشد. الان در زمان غیبت امام در غیبت است، کار بر روی زمین است. چه کسی باید کار رو به عهده بگیره؟ فرض اول ما ولایت فقیه. آیا ادله‌ای داریم که این جای خالی رو میخوایم باهاش پر بکنیم؟ بحث فردامونه که فردا میریم قرآن رو نگاه میکنیم، سنت پیامبر رو بررسی میکنیم، ببینیم آیا خداوند در پی نظام نبوتی و نظام امامتی نظام سومی ساخته برای ما تا احکام الهی روی زمین نمونه یا نساخته. این بحث فردامون. من دیگه بیش از این توضیح نمیدم خدمت دوستان عزیز، فقط یک نکته رو عرض بکنم که در دوران غیبت امام زمان شیعیان به معصوم دسترسی ندارند. دارم یک جمع‌بندی و نتیجه میگیرم. در دوران غیبت امام زمان شیعیان به امام دسترسی ندارند و از جمله شؤون تشریعی امام در بعد در واقع هدایتی و مدیریت که دارن از اون ما محروم هستیم. از شأن هدایتی امام، از شأن تشریعی امام الان ما در محرومیت به سر میبریم. پس اون قاعده لطف هم سر جای خودش هست. بر اساس اون قاعده لطف باید ما الان شامل حالمون تشریع امام بشود، هدایت امام بشود. پس چیکار بکنیم؟ بگیم قاعده لطف قطع شده که این ممکن نیست، بگیم جاش با چیز دیگری پر می شود که میریم فردا انشالله بحث میکنیم این رو. امیدوارم که بحث ها خوب منتقل شده باشه خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.